مرحوم آخوند در باب وصف قائل به عدم حجیت وصف شدن، مفهوم وصف یعنی عدم مفهوم برای وصف شدن، دو مطلب ذکر میکنن. مطلب اول اینکه موضوعاً و وضعاً وصف مفهوم نداره، یعنی از نظر لغوی. مطلب دیگر عدم لزوم لغویت در صورت عدم مفهوم. در مطلب اول خیال میکنم این مطلب رو در باب مفهوم شرط هم عرض کردیم که اصلا دلالات التزامی به وضع مربوط نیست و مطرح کردن این قضیه صحیح نیست که آیا در وضع وصف یا شرط یا غایت و امثال ذالک دال بر مفهوم هستند یا نیستند. اون چه که لغت متصدی بیان اوست فقط همین مفهوم مطابقی الفاظه، اما اینکه این مفهوم مطابقی چه دلائل التزامی و چه لوازمی را چه به معنای بیانه بالمعنی الاخص یا اعم این در بر گرفته، اصلا لغت به این معنا هیچ گونه دخلی نمیتونه داشته باشه. استعارات، مجازات، کنایاتی که عرض کنم که در اهل محاوره و عرف استعمال میکنن، اینها تمامش به ذوق سلیم و به ملابسات عرفیه اون قوم بستگی داره. فقط لغت میتواند بگوید که اسد معنای مطابقیش رجل همون حیوان مفترسه، اما اینکه شما اسد را استعارتاً در کجا به کار ببرید اصلا لغت در این معنا دخالتی نداره. آیا اسد را شما مجازن در رجل شجاع استعمال کنید یا به طور استهزا در یک رجل از می شود که جوان بخواهید شما به کار ببرید، این لغت در اینها دخالتی نداره. یا اینکه فلان و کثیر و رماد، کسرت دلالت بر کسرت میکنه، رماد دلالت بر خاکستر میکنه، اما اینکه شما منظورتون از کثیر و رماد چیست و از این معنا چه معنای کنایی را قصد میکنید اصلا به لغت ربطی نداره. تمام اینها بسته به ذوق عرفی و استعمال مستعمل است در عرف عام یا در عرف خاص، به وضع هیچ ربطی نداره. این که فقط لذا در خیلی از موارد ما میبینیم که در لغت یک معنایی را در یک لفظی را در یک معنا مجازن به کار میبرن، به کار بردن، حالا اون واژه یا هر کسی دیگر در نزد ما مستعجنه. چون شیر فرض کنید که رائحت فمش عد میشود که همچین عد میشود که منتن است، لذا بنابراین استعمال لفظ اسد در کریه و رائحت الفم اشکالی نداره، نخیر خیلی مستعجنه. و همینطور موارد در این قبیل زیاده. بنابراین یکی از اون موارد هم همین مفهوم وصف و عدم مفهوم وصف، غایت، وصف، شرط، قید، عنوان، لقب، امثال ذالک، استثناء، تمام اینها یک ملابساتی عد می شود که دارند برای تلازم مفهوم یا عدم مفهوم. به لحاظ اون ملابسات که بین مخاطب و بین متکلم برقرار هست و قرائن حالیه و مقامیه و مقالیه، این لفظ یا دلالت بر اون معنای لازم می کند یا نمی کند. هیچ به عرف اصلا به لغت اصلا کاری نداره. این یک مطلب. اصلا به اینها کاری نداره. برای همین معنا، برای معنای شرطیت وضع کردیم. ازا دلالت بر شرط میکنه در استقبال، از دلالت همون بی خود گفته. مگر شرط معناش این؟ شما از شرط چه میفهمید؟ آیا شما از شد مفهوم را میفهمید یا نمیفهمید؟ مگر ما خودمون جزء عرف نیستیم؟ مگر ما اهل محاوره نیستیم؟ مگر ما این همه نمی‌بینیم که مولا یه شرطی رو میگه و اصلا مفهوم ازش اراده نمی‌کنه، نیاز به قرینه داره؟ تمام اینا مسائل عرفیه. اونی که لغت میتونه بیان کنه این است که اذا دلالت بر شرط در استقبال میکنه، اذ دلالت بر شرط میکنه در ماضی، این برای چیه؟ برای مطلقشه. همین. حالا آیا شرط مفهوم دارد یا ندارد؟ عبور کرده. اون چه لغت میگه این است که این جمله جزایی مترتبه بر این شرط است، تمام فرد مرفی میشنه. همین. بقیهش دیگه به عهده چیه؟ قرائن مقامیه است، مقالیه است، ملابسات ذهنیت بینش متکلم، هزار تا از میشود که جهاتی داره که به لحاظ اون جهات عرض کنم حضورتون که این معنا روشن میشه. حالا ما انشالله در بحث ظهورات در اونجا میگیم که اصلا ظهور چیه؟ اصلا ظهور شخصی داریم، ظهور نوعی داریم، ظهور موضوعی داریم. اصلا ما کاری نه به شخصی داریم و نه به نوعی داریم، اصلا ما قائل به ظهور موضوعی هستیم. همانطوری که در بحث تکالیف عرض کردیم که تکالیف روی موضوعات خودشون به عنوان یک قضیه از میشود حضورتون که طبیعیه یا طبیعیه که ولو افراد مقدرت الوجود هم درش لحاظ بشه، در اون جا ما لحاظ کردیم، ما در ظهور هم حالا انشاءالله در بحث از میشود که مطلق و اینها که مطلق و مقید و اینها میاد، در اونجا این مطالب میاد که اصلا ظهور نه ظهور شخصی است و نه ظهور ظهور چیه؟ ظهور عرض کنم حضورتون که نوعی، ظهور ظهور موضوعیه. حالا شخص باید خودش رو به این ظهور موضوعی برسونه. به چه نحو برسونه؟ این دیگه هر کسی یک از میشود که راهی برای کشف این ظهور موضوعی داره، نه ظهور نوعی که آقایان میگن و نه ظهور شخصی که جناب بعضی از همین از میشود که عرشود که بی سوادهای امروزی عرشود حضورتون که قائل به این هستن که اصلاً کلام هیچ ظهوری ندارد و هر شخصی اون چرا که میفهمد اون ظهور است. نخیر، ظهور یک ظهور موضوعی است. حالا بخواید ما اسم اونو نوعی به این معنا میذاریم، ما در اصطلاح که میشود که مناقب میشود که مشاهده چیز نداریم، در اصطلاح نداریم، ولی اینی که چه چیزی مراد است از این ظهور، اون یک مطلب دیگری است که انشاءالله در بحث حالا مطلق و در بحث اطلاق خیال میکنم در اونجا میگیم که اصلا بحث مطلق و مقید اصلا یه بحث جدایی است که میره کنار و بحث اجمال میشه، مقدارش گفتیم بقیه‌اش هم میمونه. در هر صورت اصلا لغت در اینجا هیچ گونه دخالتی نداره و این مربوط به ذوق سلیم است و اون فهم عرفی است. این یک مطلب از ایشون. بعد ایشون میفرماید که بعضی ها آمدن و برای اثبات مفهوم در وصف آمدن قائل شدن که اگر وصف مفهوم نداشته باشه شما چطور مطلق رو با مقید قید میزنید، با مقید از کنم قید میزنید، تا اینکه اون مقید نیاد دائره این مطلق را محدود نکند و افراد خارج از حیطه خود را خارج نکند، که شما مطلق را بر مقید حمل نمی کنید. وقتی که مولا میگوید اعتق رقبتن، بعد در جمله دیگر میگوید اعتق رقبتن مؤمنه، شما در اینجا این مطلق را حمله بر مقید میکنید. حالا برفرض این که این رقبه مطلقه، قبول میکنیم سلمنا که الان اعتق رقبتن در اینجا مطلقه، خب اون مقید است و اینم عرض کنم حضورتون که هم مقید است و مقید به دو اعتبار این مطلق را شما حمله بر او میکنید. چرا حمله میکنید؟ چون میگید که در اونجا این مقید ما، این وصف ما که مؤمن است، این وصف وصف اعتراضی از سایر موارد مصادیق خودشه. میگه رقبه مؤمن داخل در حکمند و غیر مؤمن خارجند، به این مبنا وقتی که خارج شدند پس بنابراین اون اعتق رقبتن حمل می شود بر این رقبه مؤمنه. اگر مفهوم نداشته باشه در اینجا شما مطلق رو حمل نمی کنید، پس باید در اینجا بگید که هر دو اینا اثباتی هستن، هم این اعتق رقبتن اثباتی است و هم عت رقبتن چی مؤمنه، هر دو اثباتن و به هم دیگه کاری ندارن تفاوت، که ما اینو بر او حمل میکنیم و این دال بر این است که وصف در اینجا مفهوم داره. اگه مفهوم نداشته باشه مسئله دید. مرحوم آخوند در اینجا جوابی که از این میدن میفرماین که ما در باب مطلق و مقید اصلا بحث ما بحث مفهوم و عدم مفهوم نیست، بحث ما این است که این مطلق گرچه در اینجا مطلق است ولی دایرش مزیق است به همین چی؟ به همین مقید. دایره مطلق مزیق به این مقیده. یعنی وقتی که مولا میگه اذا افترت فاعتق رقبتن، بعد میاد میگه اعتق رقبتن مؤمنه، انگار از اول گفته اذا افترت اعتق رقبتن مؤمنه، منتها نخواسته از اول اون مقید را ذکر بکنه، اول مطلق را ذکر میکند بعد او رو میاد چیکار میکنه؟ مقید میکنه. به عبارت دیگر در اینجا این قید وصف، قید وصف برای شخص الحکم است در اینجا، یعنی در اینجا شخص الحکم در کفاره افطار را چیکار میکنه؟ این میاد در اینجا بیان میکنه، اما کاری نداره به این که در یه مورد دیگه در مورد زهار فرض کنی که در اونجا هم عهد رقبتن مؤمنه باشه. و مفهوم در اونجاییست، مفهوم در اونجاییست که اصلا به طور کلی این کفاره را منحصر بکنه در رقبه مؤمنه، یا این که در خود مورد این افتاد، در خود مورد این کفاره خاص هم دلیل دیگری اقامه نشه. نخیر، ممکنه یک دلیل دیگری اقامه بشه بر این که اگر تو افطار کردی به شرب اعتق رقبتن مؤمنه، اما اگر فرض کنین که افطار کردی، فرض کنین که سرتو زیر آب بردن به ارتماس، سرتو فرض کنین که زیر آب ببری، در اونجا اعتق رقبتن اشکالی نداره. هیچ در اینجا دلالتی بر این که این در اینجا مطلق آمده سایر مصادیق خودشو خارج کرده نخیر، در خود این شخص الحکم که این حکم در این مورد خاص هست، در اینجا این مقید آمده این مطلق را چیکار کرده؟ تغییرش کرده. ولی در سایر موارد نخیر هیچ دلیلی نداریم بر این که در اونجا هم لعل این که دلیل دیگری بیاد و در اونجا اثبات رقبه مطلق رو بکنه، رقبه مقید در اینجا نکنه. پس بنابراین این قید رقبتن مؤمنه آمده دایره مطلق را در خصوص شخص الحکم آمده مقید کرده، نه این که به طور مطلق سنخ الحکم را اصلا از غیر این مورد برداره و بگه که اصلا شخص خلهو که اعتاق رقبه است اون منتفیست به انتفاع چی؟ به انتفاع رقبه مؤمنه، که اگر من باب مثال رقبه مؤمنه نبود اصلا کفاره نباید بده. بخیر، لعل این که دلیل دیگری بیاد، اگر رقبه مؤمن پیدا نکردی میتوانی رقبه غیر مؤمنه هم در اینجا بدهی. این جواب مرحوم آخون بود که جواب صحیح و خوبیه. مرحوم نائینی آمدن در اینجا همین جواب مرحوم آخوند را آمدن تقریر کردن، متو یک مطلبی در اونجا فرمودن که اون مطلب قابل مناقشه است، و اونی که فرمودن اولا ما تقیید را در دلیل منفصل قبول نمی کنیم که مطلق در دلیل منفصل مقید بشه، این اول کلامه. بعد اگر تازه دلیل ما متصل بود مثل استثناء، فرض کنید که در اونجا، عرض کنم که ما در اینجا همین مطلبی که مرحوم آخوند گفتن ایشون در همونجا تقریر میکنن که چطور استثناء از اول میاد مستثنا منه و محدود میکنه، نه اینکه از اول مستثنا منه دارای یک عمومیتی باشه بعد این استثناء میاد چیکار میکنه این رو، عرض کنم که محدودش کنه. این از اول آیون اینطور میگن از اول این استثناء میاد این مستثنا منه چیکار میکنه؟ از میشود که مقیدش میکنه و محدودش میکنه. حالا این که چه نحوه این استثناء میاد این کار را انجام میده، انشالله در بحث عام و خاص که چند روز دیگه از میشود که این بحث عام و خاص از میشود یعنی چند روز دیگه، یعنی که خب با حالا این بحث مفاهیم را تا این و باعث دیگرش تا انشاءالله روز همین چهارشنبه ادامه میدیم. دیگه بحث عام خاص که دیگه بحث عمل میشود که نقل اقوال و معرکه باب این چیز بحث الفاظ هست. یکی اینه، یعنی بحث همه اصلا مخواسته که خیلی مفصل هست و خیلی جای عدمی شود که بحث و اینها دارید، اونو میذاریم انشالله برای بعد از دیگه مراجعتی کردیم. این در اونجا ما میگیم که در باب عدمی شود که مستثنا و مستثنا من چجوری قضیه از اول این عام دلالت بر از می شود که مستثنا میکنه یا اینکه نه این مستثنا من از اول به عمومیت خودش هست، بعد اون مستثنا میاد این مستثنا من رو چیکار میکنه؟ تخصیصش میزنه. مرحوم ناینی میگه این قضیه مثل استثنا میمونه در صورتی که اون مقید ما عرض شود حضورتون که متصل باشه، در اونجا این مثل مستثنا میمونه و اون قید وصف در اینجا عرض کنم حضورتون که در اینجا دلالت بر اون چیز میکنه، دلالت میکند اون حدود مطلق را میشود که قید میزنه. فرض کنید که وقتی که میگم اکرم الانسان عالمن، اکرم الانسان العالم، این الانسان به اطلاق خودش از اول وجود نداره، اون عالم میاد این انسانو از اول چیکار میکنه؟ منحصرش میکنه در علم. پس بنابراین اینطور نیستش که فرض کنید که این در اینجا انسان دلالت بر یک اطلاقی باشه و فرض کنید که محفوظ باشه و بعد چون عالم اخراج میکند موارد غیر علم را، پس بنابراین آمده این انسان رو چیکار کرده؟ در اینجا تخصیصش داده به موارد علم. میگیم نه، از اول انگار مولا گفته انسان عالم را اکرامش بکن و صحبت را در انسان غیر عالم بسته، کاری نداره، ساکته. نه اینکه در اونجا دلیلی ما نداشته باشیم برای اینکه اون اکرامش هست یا نه و این بیاد اون را نفی بکنه. این هم مطلب مرحوم عد می شود که ناینی. و بعد دو مطلب در اینجا میمونه. مطلب اول این که این بحث این که آیا وصف مفهوم دارد یا ندارد، این مربوط به اونجایی است که کلام خالی از قرینه باشه. اما اگر کلام دارای قرینه ای بود که اون قرینه مورد اون موصوف و ذات را که این وصف تعلق به او گرفته، اگر اون مورد را محدود کند، در این صورت بحثی نیست برای اینکه وصف ها مفهوم داره. فرض کنید که مثل اینکه سوالی که راوی از امام علیه السلام میکنه که عد میشود که میقال سألتو عن الماء المتغیر، الماء غیر المتغیر، میگه از غیر متغیر من از حضرت سوال کردم. از اول بحث رو میبره رو چی؟ رو غیر متغیر. یعنی خود راوی قبول داره که دو جور ماء هست، یه ماء متغیره و یک ماء غیر متغیره. صحبت میکنه که من به ماء متغیر کاری ندارم، ماء متغیر رو میدونم متغیره، ولی ماء غیر متغیر رو میزانش رو میخوام که چیه. میدونم ماء متغیر با ملاقات با نجاست نجس میشه، فلان میشه، احکامش رو میدونم. در اینجا حضرت میاد میگه الماء البالغ و قدر کرندم یا نجس و شد. پس در اینجا از ابتدا بحث روی غیر متغیر رفته. این بحث در اینجا خب قطعا در اینجا مفهوم داره، یعنی محل نزاع در اینجا نیست، مشخص است بر اینکه نه خیر. فرض کنید که چون از اول حضرت در ماء غیر متغیر داره صحبت، جواب این سائل رو داره میده، دیگه نمیتونیم بگیم که دست در اینجا مفهوم داره یا نداره. آیا ماء متغیر هم ممکنه به قدر کر برسه یا نرسه؟ یا اینکه اگر آب به اندازه کر نشد آیا یونجس هوشه او لا یونجس هوشه؟ تمام اینها چیه؟ خارج از محل نزاع. جهتی که از اول بحث رفته روی چی؟ رفته رو ماء غیر المتغیر، اون رو حضرت آمده بیان کرده. پس بنابراین صحبت این که آیا وصف در اینجا الماء البالغ و قدر کرن مفهوم داره یا نداره، مسائل چه خارجه. این مطلب اول.
نه خیر، من به طور کلی دارم میگم. من عرض کردم همین تغییری که ایشون دارم آمدن گفتن که مطلق در صورتی که مقید، ها اون نگفتم، ها ادامهش ندادم، شاید خب در اینجا مرحوم نائینی در مورد عد میشود که مطلق فرموده، اگر مطلق عد میشود که مقید بشود به قیده، عد میشود که منفصل، ما دلیلی بر عد میشود که این هم نداریم. جواب ایشون این است که ما اصلا قالب مطلقاتمون چیزش با قیده عد میشود که منفصله، با تقیید منفصله، نه این که مطلقات ما با عد میشود که متصل باشه. و اصلا بحث اطلاق اگر بخواد در محاوره مطرح بشه، اون بحث اطلاق مربوط هست به مطلقی که مقید به عد میشود که قید متصل نباشه. تا اول ما اطلاق را در ناحیه قضیه تثبیت کنیم، بعد ببینیم که آیا قید متصل داره، منفصل داره یا نداره. لذا اصلا این مطرح کردن این که معلوم نیست اصلا با قید منفصل مطلق مقید بشه، این بحث اصلا غلطه. جهتش این است که اغلب این اطلاقات ما، بلکه اصلا باید بگیم که بدون قید متصل احراز اطلاق در قضیه اصلا شاید از می شود که میسور نباشه. شما چطور احراز میکنید؟ در مورد فلب صفی قومه الف سنت الا 50 عاما، صحبت در این است که اصلا معنای آیه این نیستش که فلب صفی قومه، فرض کنید که 1000 سال ولی 50 سالش نه. نه خیر، صحبت در این است که فلب صفی قومه 950 سال تسعمه او 50 آمن اینه، نه اینکه فلب صفی قومه الف سنت تمام شد. بله الا 50 آما، 50 تا کرد، صحبت نیست. در موردی که مستثنا ما داریم، قید متصل داریم، غایت داریم، عنوان داریم، در تمام این موارد اصلا احراز اطلاق در ناحیه عقد الوضع نمیشه در اینجا کرد. تا اینکه شما بیاد بگید که دقیقا در مورد متصلش قبول داریم، ولی در مورد منفصلش اصلا ممکن نباشه. این یک. دوم، فرقی بین اتصال و بین انفصال ما نمیفهمیم. چه فرقی میفهمیم؟ متکلم واحد، کلام واحد، مخاطب واحد، اگر یه وقتی مقام بیانه و متکلم قید منفصل را یک ماه بعد ذکر میکنه، این همون معنای نسخیات. خب میاد یه قید رو بعدن ذکر میکنه و این میاد نسخ میکنه، چی؟ نسخ ازمانی، منتها اون رو برمیداره. ولی وقتی که هنوز مقام بیان یعنی مقام عمل نیست و متکلم در مندوهی از ابراز قید منفصل هست یا نه، این افتراق بین منفصل و بین متصل از چه روست؟ برای چی؟ ما فرقی نمیبینیم. چه این که بگوید فلر صفی قومی الفسنته، بعد در آیه بعدی بگد که الا 50 آم، یا این که در همونجا بگه فلر صفی قومی الفسنته الا 50 آم، یا این که از اول بگه ازا افترت فکفر فعتق رقبتا مؤمنه، یا این که بگه ازا افترت فعتق رقبتا، بعد وقتی که نصائحشو میکنه آخر منبر بگه که اون اعتاقی که باید اعتق رقبتا مؤمنه باید باشه. چه فرق میکنه؟ وقتی که منبر یا هنوز از پای منبر نرفتن دارن به حرف متکلم گوش میدن، بین متصل و منفصل چه فرقی ممکنه باشه؟ این فرقی نیست. درست شد؟ این مسئله. برگشتیم در اون دو موردی که راجع به راجع به چیز هست، راجع به خود عرض کنم حضورتون که وصف هست. یکی این بود که اگر وصف مورد وصف مقید باشه به مورد خاص، این اصلا از محل نزاع خارج است، مشخصه که مفهوم داره. دوم این که بعضی ها آمدن برای اثبات، برای نفی وصف مفهوم در وصفیت آمدن این آیه و رواه مکلاتی فی حجور میکنم که قید فی حجور کام این قید احترازی نیست، این ذات بر مفهومی میکنه، به خاطر این است که خب ربائب از میشود که کبیره هم و کبیر هم اینها رو از میشود که شامل میشه، پس بنابراین این در اینجا فی حجورکم این قید این وصف در اینجا وصف ذات بر مفهوم نداره. خب جوابش هم روشنه، این است که کسی نگفته که حالا فرض بکنیم که اگر یه از میشود که یک شرطی مفهوم داشته باشه ممکنه متکلم اونو در غیر مورد از میشود که مفهوم به کار ببره، یا اگر یه وصف مفهوم نداشته مفهوم داشته باشه اشکال نداره که متکلم اونو در یه با قرینه‌ای در مورد غیر مفهوم به کار میبره. و خب این به جهت از میشود که با جهت ملابسات چیزهای زیادی است که یکیش این است که کثرت به خاطر غلبه و کثرت ربائب که در حجور هستند، از میشود که شارع آمده این فی حجورکم آورده چیکار کرده آمده در اونجا آورده، یا این که اصلا بحث ما حتی ما میتونیم توصیه بدیم به خود ربائب هم از میشود که قضیه رو بکشونیم، جهت این که ربی به البته نمیخوام در اینجا اون بحث از میشود که در اینجا مشتق در اینجا مطرح میشه که تلبس به مبدع در مورد اشتقاق به چه معناییست، اگر ما ربیبه را به معنای تربیت شده بدانیم و تربیت شده، خب این احراز این وصف تربیت شده در این عنوان این موجبه برای تعلق حکم خب اون ربیبه کبیره ای که اصلا تربیت نشده در دامن پدر زن پدر شوهر ما شوهر از میشود که ناپدری، خب این که بهش ربیبه زد نمی کنن، خب حکم حلیت هم در اینجا نمیان. خب این از میشود که این بحث میره در اونجا که به اصطلاح در اونجا هست که آیا این ربائب، خب مشخصه برای این است که خب ربائب در اینجا به لحاظ غلبه آمده اطلاق شده بر اون مواردی که حتی تربیت هم نشدن، بر اون مواردی که در دامن این از میشود که ناپدری در اونجا تربیت نشدن، خب در این مورد به اینها ربیبه صدق میکنه، گرچه این وصفی که در اینجا آمده وصف ربیبه این به جهت اغلبیت، خب این هم جوابش هم در اینجا که جهت اغلبیت در اینجا لحاظ شده، بله اگر ما بودیم و دلیل نداشتیم این فی حجورکم در اینجا میشود که در مورد خود شخص الحکم در مورد این حلیت را مختص میکرد به او، و برای حلیت ربیبه غیر فی حجورکم در اونجا ما نیازی به دلیل داشتیم، باز در اونجا قائل به مفهوم نبودیم ولی نیاز به چی داشتیم؟ نیازی به دلیل داشتیم. پس این ربائکم فی حجورکم دلیل بر نفی وصف مفهوم در وصف هم نخواهد بود، به جهت اینکه در خیلی از موارد این وصف که هیچی، ما در خود شرط هم ما شرط رو میاریم در یه مواردی که صراحت در عدم مفهوم داره به کار میبریم، فرض کنید که میگم که اگر آقای منباب مثال نوری رو شما در مدرسه دیدی بهش بگو که امشب فرض کنید که بیاد فلان جا، خب این معلومه این شرط در اینجا هیچ گونه مفهومی نداره، یعنی که تو خیابون دیدی نگو بهش، حتما فرض کنید که تو خصوصیت فل مدرسه بودن این لحاظ شده در اینجا، نه این مسائل نیست. این بحث وصف در اینجا تمام شد و مسئله به اینجا کشیده شد که عرض کنم حضورتون که وصف مفهوم ندارد و عرض شود حضورتون که اون مفهومی که در وصف هست اون مفهوم اختصاص دارد به شخص الحکمی که در همونجا لحاظ میشه، بس بنابراین اگر آمد و شارع گفتش که فی الغنم صائمت زکاتون، هیچ ما دلیلی نداریم برای اینکه در غنم مألوفه نباید زکات باشه، بله اون تمسک میکنیم ما در اینجا به چی؟ به سایر ادله، فرض کنید که اون ادله فرض کنید که عدم تکلیف است و راجع به چیز اصل در می شود که اموال این حرفا است عدم زکات این است اصل عدم اخراج دیگه انا اتمش که تسلط بر ناس و انا دهل و مانو الا به تیب نفسه انا ناس مسلطون علا انباله هم این اصل عدم از می شود که اخراج مال از شخصی و امثال زالک اصل عدم تعلق تکلیف به یک مال و امثال زالک، تمام اینا مقتضیه عدم از می شود که مال زکبیست در مورد معلوفه، اما در مورد صائمه خب دلیل داریم. این یک. بعد مطلب دیگر این است که این فلقنم صائمت زکاتون این هیچ گونه دلالتی بر فلعبل صائمه نداره، این اختصاص دارد، خود این وصف صائما به مورد غنم اختصاص داره، نه به مورد توسعه در مصادیق اون وصف. موصوف که نه، به موصوف که کاری نداریم. حالا اومدیم سراغ مصادیق اون وصف. اون مصادیقش ابله، پس کنیش که بقره، معز، امثال ذالک، این هیچ گونه دلالتی هم بر صائمه نداره. پس بنابراین اگر ما ابل داشتیم، پس کنید که در مورد ابل مطلق دلیل آمد، فل ابل زکاتون، ما نمیتوانیم با از میشود که وصف فل غنم صائمه بیام در اونجا این ابل رو چکار کنیم؟ ما مقیدش بکنیم. این کارم چکار کنیم؟ چون این اختصاص به چی داره؟ همون شخص الحکم داره در مورد از میشود شانم. این بحث از میشود که وصف خب تمام شد. بحث بعدی ما
ساعت الان 11 و 10 دقیقه.
بحث بعدی بحث غایته. خیال میکنم این رو شده برای فردا، گرچه میخواستم بحث غایت هم امروز تمامش کنم، یعنی خب فعلا عجله ای نداریم چون 4 روز داریم تا روز چهارشنبه یه بحث تمام شد. بعدی چیز کنیم تا اینکه بحث شد. اشکالی راجع به این مطالب نیست؟